ایام ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت همه شنوندگان محترم رو دارم.
انشالله. خب آقای فولادگر، اگر موافق باشید صحبتامون رو از اینجا شروع بکنیم که به هر حال اگر قرار باشه این جریان انتقادی که نسبت به این اتفاق در مدارس کشورمون در روزهای اخیر پیش آمد رو به طور کلی دستبندی بکنیم، میتونیم دو تا دیدگاه رو به طور اخص مشخص کنیم. یه دیدگاه نظرش این هست که اتفاقاتی نظیر این در واقع نشأت گرفته از اجرای پنهان یا تلویحی سند 20-30 هست که منجر میشه به اینکه در واقع ذائقه دانش آموزان فرق بکنه و مسائل این چنین دست بده. دیدگاه دیگری هم وجود داره که معتقدند که نه، این یک جریان برنامه ریزی شده از قبل نبوده، هدایت شده از قبل نبوده یا متأثر از مقوله خاصی نبوده، صرفا یک سهل‌انگاری مدیران بوده که اتفاق افتاده. حالا نظر جناب‌عالی در این مورد بدونیم و بعد من سوالاتی دارم که مطرح میکنم.
بله، عرض به خدمت شما کنم که ببینید، ما یه مسئله اصلی که داریم اینه که مسائل رو باید یه مقداری عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر واکاوی بکنیم. وقتی الان شما با یه پدیده‌ای از این جنس مواجه میشین و بسیاری از پدیده‌های اجتماعی دیگه، اینا در واقع تو لایه مشهود و عینی رفتاری، یعنی در واقع ما توی عینی ترین و مشهود ترین لایه اجتماع که در واقع بحث رفتارهای اجتماعی، یه پدیده‌هایی رو می‌بینیم. این در واقع در دل و در درون بسترها و ساختارها و سیستمها و قوانین و آیین‌نامه‌ها و نهادها و اینها شکل گرفته. یعنی مثلا فرض بکنید توی همین مسئله نهاد مدرسه، قوانینی که در اون مدرسه هست، نوع مثلا مدیریت و همه در واقع اجزایی که داره، و اون باز خودش در واقع درون یک لایه عمیق‌تر ارزش‌ها و پارادایم‌ها و نهایتاً هم به لایه فکری می‌رسیم. اگر هر مسئله اجتماعی رو عمیق ریشه‌یابی بکنیم و واکاوی بکنیم، شما می‌بینید که یک مسئله معلول یک پدیده خاص نیست، یعنی صفر و یک نیست قضیه، و در واقع علل مختلفی داره. ممکنه که الان در بعضی از مدارس یه مشی وجود داشته باشه که انطباق با سند 20 هم داشته باشه. من الان در مورد این به اصطلاح این که الان این وجود داره یا نه نمیتونم به قطعیت بگم، اما من یه مقداری عمیق‌ترش و یه مقداری مقدماتی‌ترش رو در مورد مهد کودک‌ها به شما بگم. ببینید، مهد کودک‌ها تو کشور ما هیچ برنامه مشخص محتوایی ندارن. اینو محکم میگم خدمت شما. ما قالب‌های بسیار سختگیرانه معماری داریم در مهد کودک‌ها، که یعنی از ارتفاع پله گرفته تا تیزی‌های گوشه‌های دیوار و همه در واقع پروتکل‌های زلزله که مثلا ساختمون بناش قدیمی نباشه و و و، اما هیچ قانون محتوایی نداریم. الان شما نگاه کنید، مهد کودک 4 زبانه، 3 زبانه، 2 زبانه، هر کسی با یه شیبه، یکی با آهنگ، نمیدونم یکی دیگه با قرآن، یه سری مهد کودک‌ها، یعنی شما طیف مهد کودک‌ها رو، یکی کلاً قرآنیه، یکی دیگه‌اش کلاً در واقع غیر قرآنیه، و شما می‌بینید که ما اونجایی که باید وسواس به خرج بدیم، که حالا البته تو آموزش پرورش به واسطه اینکه بالاخره نظام منسجمی داره این اتفاق نیفتاده، الحمدلله ما محتوای مختلفی برای کتب تدوین شده داریم، نظارت میشه خود نوع اداره مدارس اینا، اما در مورد همین مقدمه، یعنی ورود به در واقع سیستم آموزش پرورش که مهد کودکاش، میخوام بگم که الان شما در واقع استاندارد محتوایی ما نداریم. خب بله، وقتی که بالاخره هر کسی توی اکوسیستمی میاد رشد میکنه، وقتی میاد توی آموزش پرورش هم در واقع از یه دنیای اومده، هر کسی یه جوری آموزش دیده، و در واقع حالا تو آموزش پرورش باید همه این واگرایی‌ها تبدیل به همگرایی بشه و بشینه روی ریل نظام آموزش پرورش کشور. میخوام بگم این رو ما در نظر بگیریم که اگر یه اتفاقی جایی میفته، این معلول مسائل و عوامل مختلفه. یعنی اولا ممکنه، عرض میکنم که بعضی از در واقع اداره کنندگان ممکنه دیدگاهی از این جنس داشته باشن. ثانیا بسیاری از بالاخره مسائلی که پیش میاد ریشه در خانواده ها داره، در فرهنگ عمومی ما داره، و ما اگر که بخوایم صفر و یک نگاه بکنیم، معمولا همین تقابل ها پیش میاد، امکان تحلیل عمیق علمی فراهم نمیشه. بله. یعنی بحث آره دیگاه... سیاسی میشه.
بله، بسیار خوبیه. یعنی یک دیدگاه، من تصور میکنم که بیشتر باید بگیم که جامعه شناختیه به قضیه، و درستم همینه. یعنی اینکه اگر بخوایم صفر و یک نگاه بکنیم، باید یک نفر رو مقصر بدونیم و به هر حال جزم‌اندیشی میشه. خب مسائل اجتماعی مسائلی است که عوامل متعدد داره، همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، و چه بهتر که ما این مسائل اجتماعی رو از دیدگاه‌ها و مناظر مختلف نگاه بکنیم و دلیل متعدد در واقع احصا بکنیم. بله، مثلا اینکه خانواده‌های فرهنگی دارن، مثلا اینکه هنر ما چه هنری است در زمینه موسیقی، ترویجش چگونه است در جامعه، و در کنار مسائل بسیار دیگه از قبیل در مدارس چقدر متنوع داریم، چقدر نشاط داریم، چقدر شادی داریم، اصلا برنامه‌ریزی داریم برای اینها یا نداریم، که ظاهرا یا نداریم یا اگر داریم موفق نبوده، اینا همه دست به دست هم میده. و خب ممکنه حالا در اون زمینه هم که ما ازش نام بردیم، یعنی اینکه حالا برخی بخوان متاثر باشن از اسنادی مثل اسناد 20C و حالا آموزه‌های این چنینی، اینا همه دست به دست هم میده و این اتفاقات میفته. خب حالا ما بخوام به سند 20C به طور اخص بپردازیم، ببینیم اصلا سند 20C چی هست، چه مفادی داره، چقدرش با فرهنگ ما عجین هست و قابلیت تطبیق داره و چقدر نداره، و اینکه سابقه تاریخیش در جامعه ما چقدر هست. اما قبل از اون خیلی کوتاه من میخواستم نظر شما رو در مورد یک مسئله دیگه هم بدونم، و اون این هستش که به نظر میرسه که سرمایه گذاری ها و تلاش هایی که شده برای اینکه در مورد مسائل فرهنگی به طور خاص در مدارس ما به یه جایگاه شایسته‌ای برسیم، سرمایه گذاری های قابل توجهی بوده اما نتایج ملموسی نداشته. این نتایج ملموس نداشتن، البته باز طبق همون دیدگاهی که در ابتدای برنامه گفتیم، یه مقدارش متأثر از این هستش که شاید ما در اجرا موفق نبودیم، شاید هدف گذاری مناسب نداشتیم، و یه مقدارش هم ناشی از این هست که ما مدرسه‌مون به طور کلی متأثر از یک جامعه بزرگتریه. این بچه‌ای که میان داخل مدرسه یه چیزهای بیرون یاد میگیرن، ذائقه‌شون شکل میگیره، سلیقه‌شون شکل میگیره و بعد میان داخل مدرسه. اساسا نمیشه از مدرسه این توقع رو داشت که یک مرتبه دانش آموز رو دگرگون کنه. اگه شما نظری در این مورد دارید بفرمایید، بعد بریم سراغ سند 20C.
عرض و خدمتتون که ببینید بحث فرهنگی، ما الحمدلله نهادهای متکثر فرهنگی داریم.
حالا همین هم
یه بچی خوب باشه به بچی خطا باشه. بله، اگر که این نهادهای متکثر در یک پازل بزرگ با همدیگه اقدام بکنن و یه تصویر رو دنبال بکنن، چرا میتونه خوب باشه؟ چون بالاخره شما کار رو میتونید تقسیم بکنید و بعد یه جایی هم تجمیع بکنید،
یعنی میشن یه سیستم منسجم.
بله بله، ببین ما یه مشکلی که داریم توی کشور، که البته همه واقعا ایده من اینه که به سمت حل مشکل داریم همه حرکت میکنیم، یعنی من اصلا نگاهم این نیستش که، و واقعا شواهدم نشون میده که همینطوره، که ما اینجوری نیستش که ما در مشکلات مختلف قوطه بریم و در واقع گرفتاریم، نه، ما داریم در واقع با مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم، میبینیم، میشناسیم، تشخیص میدیم، تصمیم میگیریم، حل میکنیم. و در مورد مسائل فرهنگی هم همینطوره. الان بالاخره خیلی ها دارن در مورد همین تکثر نهادهای فرهنگی صحبت میکنن. ببینید این تکثر میتونه خوب باشه اگه تقسیم کار ملی توش در واقع طراحی بشه، اما اگر که تقسیم کار ملی نباشه، بله، این تکثر میتونه بسیار ضرر زننده و زیان دهنده باشه. عرضم به خدمت شما در مورد بحث مدارس که میفرماییدم همینطوره. بالاخره همه بچه هایی که توی مدرسه میان دور هم جمع میشن، به قول شما هر کدومشون از یک دنیایی، از یک خانواده اومدن. من یه نکته جالب به شما بگم، توی یکی از همین مدارس تهران یه در واقع بچه های سال چهارم ابتدایی با هم دیگه یک انشای جمعی نوشتن، یعنی یه صفحه انشا هر کدوم یه تیکشو گفتن. من حالا به واسطه علاقه‌ای که داشتم و اینها، این انشا رو تحلیل محتوا کردم. خیلی جالبه که من به شما بگم، اولا این بسیار در واقع به اصطلاح فراز و نشیبای این متن بسیار زیاد بود، بسیار
زیاد داشت.
بارها در مورد مردن و دوباره زنده شدن توش صحبت شده، تو همون یک تقریبا شاید دو تا پاراگراف انشا بارها، یعنی بچهای مختلف گفتن. من میخوام بگم این یه جامعه آماریه دیگه، حالا تو تهران قطعا در سطح کشور باید کامل مطالعه بشه. ردپای انیمیشن های مختلف توی این انشا وجود داشت. الان حتما بالاخره دوستانی که گوش بدن، اگه انیمیشن رو دیده باشن، انیمیشن مثلا ترانسیلوانیا، انیمیشن به اصطلاح آقای پیبادی، اینا همه اینا، خود پاندای کومیفوکار، اینا همه توی اون انشا در واقع ردپاش وجود داشت و ساختار شکنی به شدت، یعنی مردن و زنده شدن و دوباره تغییر کردن و ژله‌ای شدن و حتی مثلا فیلم‌های سینمایی. میخوام بگم که بالاخره اینا، این نشون میده این بازتاب ذهن بچه هاست دیگه. این بچه ها تو این جامعه ای زندگی میکنن که بالاخره ما نسبت به مسائل فرهنگی درست خیلی متولی فرهنگی داریم، اما اونجایی که واقعا بچه ها دارن تغذیه فرهنگی میشن، که مثلا فرض بکنید که بار بزرگیش به نظر من زیر سر همین انیمیشن هاست، و یعنی فضاییه که ما هم اصلا قابلیت مدیریت کنترلش رو نداریم، اصلا هنوزم خیلی بهش ورود نکردیم. اینجا بچهای ما دارن با یه عالم دیگه، با یه ارزش ها، با پارادایم ها و در واقع مفاهیم دیگه بزرگ میشن که توش خیلی از این خط‌کشی هایی که ما در موردش صحبت میکنیم وجود نداره. یه انیمیشنی هست تحت عنوان همین آقای پیبادی، پدر یه بچه سگه، پدرش سگه، آخر انیمیشن همه اولش در واقع اینو تمسخرش میکنن، نکوهش میکنن، آخر انیمیشن همه انسان ها، مرد و زن و اینا هم میگن که منم یه سگم. خب حالا ما میخوایم اینجا توی فرهنگ اسلامی ایرانی به بچه ها بگیم که حالا نوع ارتباط مثلا با سگ چجوریه، سگ حیوان نجسیه، فلان بمان، همه اینا رو میخوایم در موردش صحبت کنیم، در حالی که داریم یه جور دیگه، این داره از یه آبشخور دیگه ای تغذیه میشه.
یعنی یه کودک در واقع در جامعه، جامعه غیر از نهاد مدرسه، قسمت اعظم شخصیتش شکل میگیره، روحیاتش شکل میگیره، سلایقش شکل میگیره و بعد میاد داخل مدرسه. مدرسه البته که تاثیرگذار هست، اما با توجه به محدودیت زمانی و محدودیت مکانی و با محدودیت بودجه‌ای و مسائل دیگری که وجود داره، چقدر میتونه که شکل بده این، یا تغییر شکل بده بهتر بگیم.
بله، همین یه نکته در ناظر به فرمایش شما من عرض بکنم. ببینید یه مشکلی ما داریم خیلی مهمه، مردم متاسفانه تربیت بچه‌شون رو برون سپاری کردن، یعنی سپردن به مدرسه. این کاملا خطاه. من خودم به عنوان در واقع پدر یه کودک دارم عرض میکنم، یه بچه دبستانی من دارم. ببینید ما باید حواسمون باشه، ما هم خودمون همین خطا رو داریم میکنیم، که بار اصلی تربیتی بچه به عهده خانواده است. خانواده برون سپاری کرده، مثل که مثلا این رو قرارداد بسته با یه مهد کودک، با یه مدرسه،
بعد
اینه که اگر
تا
ساعت 4-5 هم باشه بهتره ها، که مثلا این بچه من نگهداری، چرا که من دیگه وقتی میاد خسته باشه بگیره بخوابه، فردا صبح دوباره بیاد توی سیستم شما تربیت بشه. ما این خطای اینو باید بهش توجه بکنیم، که مردم باید بار تربیتی بچه ها و فرزندانشون رو اول خودشون به دوش بگیرن و در واقع بهش متمرکز باشن، و بعد به قول شما نهاد مدرسه، که اونم با توجه به بضاعتش در واقع توانش
و خودش باید توقع داشته باشه. خب سند 20-30 رو من مقدمتاً خدمت عزیزان شنونده عرض کنم که در سال 2015 بود که توسط یونسکو، سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل، به تصویب رسید و به کشورهای عضو سازمان ملل ارسال شد. کشورها در پذیرش این سند مختار بودند و اگر هم این سند رو پذیرفتن، در اجرای مفاد اون باز هم مختار بودن و حتی در اصل این سند تصریح شده که کشورها میتونن با توجه به سلایق بومی و قوانین داخلی خودشون برخی از این مفاد رو در واقع رعایت نکنن یا تغییر شکل بدن. سال 95 بود که بله بر اساس دستورالعمل هیئت وزیران کارگروهی تشکیل شد برای اینکه سند 20C در کشور ما اجرا بشه.
نه.
حالا ادامهش رو شما بفرمایید. بر اساس اون چی که من اطلاع دارم این سند 20C اساساً به عنوان قانون به مجلس شورا نرفته و سندیت قانونی نداره مگر همون مصوبه هیئت وزیران. حالا نمیدونم اگه شما اطلاع تکمیلی دارید بفرمایید از همینجا آغاز کنیم.
ببینید قبل اینکه وارد جزئیات سند 20C بشیم یه واقعیتی وجود داره که ما اتفاقاً باید روی همین کلیاتش اول تأمل بکنیم که بعد ببینیم مثلا جزئیاتو چجوری بپذیریم. ببینید اصل قصه که در واقع اون بحث کلان میشه اینه که ما آیا در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها به صورت فعال عمل میکنیم یا منفعل، هوشمندیم یا در واقع غیر هوشمند. یعنی آیا ما اول مشخص کردیم که برنامه ما چیه، چشم‌اندازمون چیه برای آموزش کشور، آموزش و پرورش در سطوح مختلف، و بعد وقتی که در مورد این چشم‌انداز به اجماع رسیدیم، چون عنایت دارید چشم‌انداز ابلاغی نیست، یعنی شما نمیتونید بگین که ما میخوایم اینجا بریم بعد دیگه همه هم حرکت بکنن، ما هممون باید به اجماعی برسیم که این چشم‌انداز رو میخوایم بپذیریم و میخوایم توی مسیر حرکت کنیم. حالا وقتی که به این چشم‌انداز به این اجماع چشمانداز رسیدیم، بعد در مورد نقشه راه صحبت بکنیم که یه چیزی مثل سند 20C از جنس نقشه راهه.
بله.
چرا؟ چون خودشون در واقع تو اهداف هزاره و اهداف 20C که در واقع همه اینا ذیل مفهوم توسعه پایدار و sustainable development میگنجه، اینا یه چشمانداز ترسیم کردن برای آینده جهان که البته اون چشمانداز به ظاهر اصلا اشکالی هم نداره، خیلی حرفای خوب هم توش زده شد. تو همون سند 20C توی در واقع اهداف 17 گانه توسعه پایدار تحت عنوان سند آیندهی که ما میخواییم که ترجمه هم شده، یه در واقع چند تا کتاب ترجمه نسخه‌های مختلفی هم من کشور ازش دیدم، یکی از هدف چهارمش فکر میکنم در واقع مربوط به آموزشه، اونجا خیلی حرفای خوبی زده شده، نوشته آموزش برای همه، آموزش ما دام العمر، آموزش بدون تفکیک جنسیتی و و و و بالاخره تعهد حاکمیت ها و دولت ها به اینکه متولی آموزش باشن مراقبت بکنن که حداقل مواد در کشورشون پیاده سازی بشه و اینها. ببین اینا به صورت میگم وقتی از دور شما نگاه کنین هیچ اشکالی نداره، حرفای کلی درستیه، میتونه مسئله اصلی اینه که شما اینو توی واقعیت خودش رصد بکنید و متناسب با عملکرد خودمون و حاکمیت خودمون قضاوتش بکنید. وقتی شما وارد اسناد توسعه پایدار و در واقع اسناد پیوست اون میشید، مثل FATF که شاید مثلا خیلی آقای رئیس محترم بانک مرکزی هم فرمودن که بالاخره شفافیت مالی خوبه برای کشور، پس اگه ما اینو پیاده سازی بکنیم خوبه. مسئله اصلی که مطرح میشه اینه که اگر شفافیت، چرا ما اول از پروتکل های داخلی خودمون و از قواعد خودمون
نکنیم.
استفاده نه و اول برای خودمون شفاف نکنیم. ببینید آموزش پرورش هم همینطوره. الان تو بندهای مختلف سند، اولا این اسناد بین المللی، من میخواستم اینو به شما عرض بکنم و بینندگان عزیز که یه روند 40-50 ساله داره، اینا یعنی از یه دفعه متولد نشده. من حالا در واقع اینا رو ما توی مطالعه واکاوی هم کردیم که اصلا این موضوعات اول به صورت موضوعات نگرانی هایی در باب مقولات زیست محیطی شروع شده، بعد کم کم مقوله های اجتماعی و اقتصادی بهش اضافه شده و در نهایت هم مقوله فرهنگی، یعنی در واقع ابعاد مختلفش به
فرهنگی و آموزشی.
فرهنگی آموزشی بله دیگه، در درون فرهنگ بحث آموزشی و اجتماعی هم همینطور، یعنی در واقع از یک منشأ شروع شده، کم کم بعد فرایندی که طی کرده اینه که اول یه سری نشست‌های جهانی، بعد کم کم تبدیل به تعهد شده، بعد دیگه سند شده، بعد کشورها قبولش کردن، بعد کشورها بهش متعهد شدن. خب حالا حرف اینه که این یه روند 30-40 ساله است داره طی میشه و ما اگر که اون حرفی که عرض کردم که اگر ما برنامه مدون خودمون رو نداشته باشیم درون این پروتکل‌های جهانی گرفتار میشیم، چون اون یه مداخله حاکمیتی محسوب میشه، شما دارید اینجا برنامه‌ریزی خودتون رو میکنید، توی سند مثلا 20 تعهد دادید که فلان شاخص رو ارتقا بدید، توی برنامه شما با توجه به اقتضائات کشورتون، با توجه به ملاحظات ارزشی و مبناییتون، اون شاخص اصلا دیده نمیشه. البته در مورد اینکه الان دقیقاً به اصطلاح نبض شاخص های آموزش پرورش ما چیه و چه مسیری داره طی میشه، من اصلا صلاحیت ندارم حرف بزنم. اما در مورد این که حساسیت در مورد این که ما چرا نسبت به پروتکل های بین المللی و اسناد بین المللی و معاهدات حساس میشیم، حساسیت از اینجا رشد میکنه که اگر که اون اولا اونها همه ارزش بنیانه، یعنی اصلا ما سندی نداریم که ارزشی نداشته باشه. این یه مغالطه است که خیلی‌ها میگن که نه، ارزش های جهانی، ارزش های جهانی به هر حال شما اونها رو ریشه یابی کنید وارد مبانی فکری و فلسفی لیبرال، در واقع مبانی جهانبینی مادیگرایی اینها میشید و اینا واقعیت‌های پشت و پنهان این سند هاست. مسئله اصلی اینه که وقتی شما قبول میکنید این پروتکل ها رو، که اتفاقا من به شما بگم ما به شدت در معرض پذیرش پروتکل های متعدد هستیم، بعد به واسطه تعهداتی که شما میدید، مثلا شما ببینید تعهدات مثلا کاهش گازهای گلخانه‌ای ما دادیم، از این ور ما یک کشور در حال توسعه ایم، میخوایم بریم هنوز الان چین هنوز میگه که منو به عنوان کشور توسعه یافته حساب نکنید، میخوام من در حال توسعه باشم که بتونم از ظرفیت کشورهای در حال توسعه استفاده کنم، محدودیت های محیط زیستی منو خفه نکنه. ما میریم تعهد میدیم، بعد شما میخواهید مثلا معادنتون رو در واقع اون بخش های مختلف و خابیده و روشن نشده موتورهای خاموش صنعتتون روشن کنید، بعد اینجا میگن که آقا نه، شما در واقع چون تعهد دادید نمیتونید این کار بکنید، حالا که این کارو کردید جریمتون میکنیم. ببینید همین اتفاق تو آموزش پرورش میفته، همین اتفاق تو سلامت میفته، همین اتفاق تو حوزه فرهنگی میفته در آینده، و همین اتفاق تو حوزه حقوقی میفته. یعنی شما اینجا دارید طبق مبانی خودتون، مبانی که ایرانیه و اسلامیه و مورد پذیرش مردمه و قانون اساسیتون، دارید عمل میکنید. اون میاد میگه که نه ببین این کارو کردی با توجه به تعهدی که دادی الان در واقع مغایرت داره، بعد میگه که پس دیگه من مثلا هواپیماهای شما سوخت نمیدن. اصلا حوزه آموزشیه ها، حوزه حقوقیه، اما چون ببینید یه گره خوردگی اسناد با هم دیگه داره. بحث FATF هم همینطوره، یعنی وقتی که شما وارد این سند میشید، اسناد میشید، فکر نکنید که در واقع اینا فضاهای مجزایی به خودشون اختصاص دادن. الان تو همین سند 20 تو بندهای مختلفش کد داده به سندهای دیگر که وقتی شما این رو به عنوان یه منظومه متصل به هم ببینید، میبینید که وارد، من اینو عنایت بکنید خیلی مهمه، ما در پذیرش این اسناد یک سند رو نمیپذیریم، وارد شبکه اسناد میشیم. یعنی شما یه پذیرش میکنید به خاطر قیدهایی که خب البته هوشمندانه اونا توی اسناد به کار بردن، یعنی مثلا ما توی FATF هم همینو داشتیم، توی پالرمو و CFT و اینا هم اینا رو داشتیم، توی بندها در واقع کد میده به اسناد دیگه، به سندهای دیگه، میگه طبق مثلا سند شماره فلان شماره فلان. وقتی شما وارد این سند میشین، در واقع پذیرش یه منظومه ای از اسناد کردین و اینه که کشور رو قفل میکنه. یعنی امکان حکمرانی رو من توی افقش میگم، اگر شما این روند رو ادامه بدین، امکان حکمرانی صحیح رو از در واقع حکمرانان ایران اسلامی میگیرید.
ببینید حالا تا اونجایی که مربوط به موضوع برنامه ما هست، نگرانی عمده در جامعه این است که، حالا قبلش باید این رو عرض کنم شاید بعضی مطلع نباشن، این سند در سال 1396 البته توسط ایران لغو میشه، یعنی ایران از این تعهد خارج میشه تقریبا چند ماه بعد از اینکه این سند رو میپذیره، یعنی الان در واقع موضوعیت قانونی نداره. بحث تأثیری است که ممکنه سندهای امثال این داشته باشه، با توجه به اینکه شما اشاره کردید این سندها سندهای زنجیره‌ایه. بحث این هستش که پذیرفتن این گونه اسناد و تبلیغ کردن برای این گونه اسناد و از اون مهمتر تأثیر پذیرفتن از موضوعات این گونه اسناد به یک دلیل عمده برای کشور ما خطرناکه، و اون این است که خب این اسناد توسط کارشناسان این طی سالهای متمادی در موردش تحقیق و تفحص شده، به اجماع رسیدن این سندها رو تنظیم کردن. این کارشناسان کارشناسان غربی بودن، با اون تعهدات، با اون فرهنگ، با اون سلایق، طبیعتاً ممکن است که با جامعه ما، با سلایق ما، با مسائل مذهبی ما، فرهنگی ما مناسبت نداشته باشه برخی از مفادان، و اگر بپذیریم جامعه ما دچار مشکل بشه. الان در زمینه آموزش و پرورش این خطر بیشتر احساس میشه، به دلیل اینکه خب به هر حال بچه‌ها سرمایه‌های کشور محسوب میشن در هر جامعه‌ای همینطوره، و اگر اینها متأثر از سند 20-30 یا امثال سند 20-30 باشن، در آینده نزدیک در افق پیش رومون ما قدرت کنترل حاکمیتیمون نسبت به نسل جوان و کارآمد و کارکن و فعال جامعه کاهش پیدا میکنه.
بله، یعنی در واقع قدرت راهبری و هدایت و مربیگری و آموزش و پرورش.
بله.
یه نکته‌ای که وجود داره تو همه این اسناد، یه ملاحظه دیگه‌ای که وجود داره اینه که به شدت مطالبه اطلاعات وجود داره تو اسناد. چرا؟ چون به خاطر اینکه شما در واقع اولا گفتید که من این سیستم رو میپذیرم، ثانیا گفتید که خب پس تحت نظارت قرار میگیرم، که دارم در واقع متعهد میشم که این شاخص‌ها رو محقق بکنم، و چون تحت نظارت قرار میگیرید باید همه اطلاعات مربوط به در واقع سیستم آموزشیتون و سیستم اجتماعیتون و سیستم‌های حقوقیتون و سیستم‌های اقتصادیتون رو در واقع در قالب این پروتکل‌ها رد و بدل بکنید. پس ببینید، ما یه دغدغه آموزشی و محتوایی داریم که به هر حال این سندها، مثلا فرض بکنید که توی این اسناد گفته که در واقع بحث تعهد دولت‌ها رو در موردش صحبت کرده که دولت‌ها متعهد میشن که پاسخگو باشن، شفافیت ایجاد بکنن و به صورت مشارکتی سندها رو اجرا بکنن. از اون طرف در مورد موضوعات مختلف مثل مثلا بحث‌های جنسیتی، بحث‌های آموزشی، بحث‌های مرتبط با در واقع متون درون متون درسی، اینها ورود کرده و پیشنهادایی داره و در نهایت هم در واقع افق مطلوبی داره که تو سند مشخص شده. خب اینا با به اصطلاح اون چشمانداز ما در جمهوری اسلامی ایران فاصله داره، و اگر که در واقع این زاویه ارزشی و فرهنگی که وجود داره باعث میشه که شما اصلا اولا نتونیم ما این اسناد رو محقق بکنیم، یعنی یه مسئله چالش اینطوری، یعنی حالا بعد اینکه میگیم که اصلا کلا پذیرشش باید محل تأمل جدیه و باید هوشمندانه صورت بگیره، و ما در واقع باید تدوین سند خودمون رو انجام بدیم. ببینید الان یه جریانی توی دنیا داره شکل میگیره که تعداد محدودی از کشور، اینو واقعیته توی عالم، که تعداد محدودی از کشورها که مشخص هم هستن چه کشورهای، اینها دارن جریانهایی رو تحت عنوان جریانهای عمومی و اجماعی دارن پیش میبرن. اینا این جریانها کاملا مهندسی شده، طراحی شده، هدایت شده است، که حالا میگم توی این پروتکل ها رد پاشو دارید شما میبینید. ما بالاخره با دنیای مواجهیم که اینور دارن مردم یمن همه از بین میرن، تو همینایی که این پروتکل ها رو تدوین میکنن هیچ حرف و صدا ازشون در نمیاد، هیچ چی نمیگن، یعنی همینا اومدن در واقع یه سری آیین‌نامه و تعهد و معاهده و اینها تدوین کردن، و بعدش هم به واسطه اون هژمونی و حالا به هر حال در واقع تسلطی که روی سایر کشورها دارن، اونا رو هم با خودشون همراه میکنن. پس در واقع قطب داره شکل میگیره و دنیا داره در واقع تک قطبی، با این تعبیر البته، داره به سمت دنیای تک قطبی داره شکل پیش میره، در حالی که اتفاقا ما هم ظهور قدرت‌های جدید رو داریم میبینیم و هم در واقع قابلیت تدوین معاهدات و اسناد در درون قطب‌های جدید. ببینید توی بیانیه گام دوم رهبری معظم انقلاب یه نکته‌ای رو در مورد شکل‌گیری قطب‌ها مطرح کردن، که یه زمانی در واقع عالم دو تا قطب داشت، و بعد با ظهور به اصطلاح جهان اسلام و جریان انقلاب اسلامی قطب جدیدی در عالم پیش اومد. این تسریعی گام دوم رهبری. خب این قطب جدید میتونه خودش پروتکل ها و معاهدات و در واقع ضوابط خودشو داشته باشه. ما باید به این سمت حرکت بکنیم و نیرو در واقع کشورهای دیگه‌ای که ما همگرا هستن رو درون معاهدات و پیمانهای درون در واقع قطب جهان اسلام تعریف بکنیم. این کار پیشدستانه و تهاجمی که ما
حالا دو تا موضوع رو باید به نظرم میرسه که در این فرصت باقی مانده خیلی بهش تاکید بکنیم. یکی این که حالا به عبارت دیگر، به تعابیر دیگر میتونیم بگیم که این سند با وجود اینکه دارای شاخصهای مثبتی هست، به دلیل اینکه از بحث توسعه پایدار صحبت میکنه و بحث توسعه پایدار یکی از مباحث اساسی توسعه در دنیای کنونی است، اما همونطور که حالا در موردش در ابتدای